بسم الله الرحمن الرحیم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، چند جلسه ایست که در محضر حافظ هستیم و گلگشتی در اندیشه سراسر شورانگیز و دلربای این عارف بزرگ لسان الغیب هستیم و از محضر استاد هم بهره میبریم و پرده هایی از اسرار نهان غزلیات این عارف بزرگ میگشاییم. خب استاد عزیز، همطور که دو بیتی از این غزل رو خواندم، موضوع غزل ما مشخصه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. غزلی که انتخاب کردید غزل بسیار زیبا و پرمحتوایی است و حافظ فرموده است که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. برای توضیح معنی این غزل در ابتدا لازم است که یه قدر درباره کیمیا صحبت کنیم و خصلت کیمیا، تا بعد ببینیم اونا چه کسانی هستند که کیمیاگرند. لغت کیمیا که الان علم شیمی از همونجا گرفته شده، کیمیا همون علم شیمی امروز. علم شیمی میدونی که خب با تبدیل عناصر و ترکیب عناصر خیلی چیزا رو میسازه، عناصر با هم ترکیب میکنه و چیزایی که نوظهوره میسازه. از شیمی خیلی کارها میشه کرد، با علم شیمی امروز خیلی کارها میشه کرد. این در سابق کیمیا گفته میشده، نه به صورت فرمول های امروز، اون معنی دیگری داشته و معمولا کیمیاگر در گذشته کسی بوده که با فرمول هایی که داشتن، حالا یا واقعیت یا افسانه، به هر صورت مس رو طلا میکردن، یک اعمالی انجام میدادن که مس طلا میشده. پس کیمیاگری یعنی مس رو یا هر فلز دیگری رو تبدیل کردن به طلا. و یک کار کمی نیست، کار مهمی. و الان هم با ترکیب عناصر خب چیزای نوظهور، چیزایی که نبوده میسازن. اینجا حافظ اشاره میکنه به این خصلت کیمیا که یک مرتبه مس رو یا آهن رو یا یه فلز رو به طلا تبدیل میکنه. کار خیلی سختیه، کار آسانی نیست و دلش میخواد که خودش تبدیل بشه به یک طلایی، طلای معرفت، طلای ایمان، از مس بهیمیت،
مس
شهوانی،
دست از مس وجود،
مس وجود صفری،
تو مردان ره بشوی،
بله،
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی.
مس بی عشقی، مس بی عقلی، مس بی معرفتی، مس سفلی به یه مقام الوی برسه که اون مقام عشق و معرفت. این کیمیاست که این کارو میکنه. حالا میگه اون کسانی که این کیمیا رو به دست دارن که مس رو طلا میکنن، کیمیاگران حرفه همون مس رو یا هر فلز دیگه رو طلا میکردن، اما اون کسی که مس وجود آدمی رو طلا میکنه، اون چه کسی میتونه باشه؟ مس وجود آدمی مادامی که معرفت نداره مس، یه فلزه. عشق و معرفت نداره یه فلز، در حکم یه مس. اما وقتی طلا میشه که اهل معرفت باشه. طلا کردن مس وجود آدمی یعنی انسان رو اهل معرفت ساختن. اینا معرفت کامل، نه معرفت جزئی نسبی. وقتی انسان به مقام معرفت کامل توأم با عشق به حق رسید، این در واقع طلاست، وجودش طلاست. این دیگه مس وجودش که سفلی بود حالا یه طلا شد. حالا کسانی هستند که این کار رو میکنن. انسان خود به خودم مس وجودش به طلا تبدیل نمیشه. خود به خود که انسان معرفت پیدا نمیکنه. تحصیل معرفت آسان نیست آقای لاریجانی. تحصیل معرفت هم کوشش میخواد، البته خود آدم هم باید کوشش کنه، بدون کوشش هم نمیاد، و هم یه موهبتی است که میرسه از جانب خداوند و اولیای خداوند و انسانهای کاملی که مدد میرسانند به انسان، مدد رسوندن، کمک میرسونند، تصرفی در انسان میکنند، یه انسان کامل. اونا اولیاء خدا هستند. آنون که خاک را به نظر کیمیا کنند، حالا معمولا مس رو تبدیل به طلا میکردن، اینجا حافظ حتی خاک را میگه، یعنی کیمیاگر حرفه‌ای، کیمیاگر کامل نه تنها مس رو طلا میکنه، حتی خاک را طلا میکنه. اصلا در علم شیمی همه، در علم شیمی همه کار ممکنه، همه چیز میشه به همه چیز تبدیل کرد. حافظ اینجا قویتر رفته، اون که معروف بوده مس طلا میشده، حافظ اینجا میگه خاک را طلا میکنن. اون که کیمیاگر کامل حرفه‌ای باشه، یعنی ماهر باشه در کیمیاگری، یک کیمیاگر میتونه خاک را طلا کنه. اما اینجا خاک طلا شدن منظور نیست، همه معادن عالم که طلا بشن چندان مهم نیست، اهمیت اونجاست که مس وجود آدمی که در این مراحل روزمره گرفتاره، این مسه یا خاکه، یا شاید از خاک پستر. آدمی که روزمرگی داره، توجه فرمودین، و با اون استعداد خدادادی که داره به معرفت نرسه، در حکم خاکه، یعنی ارزش چندان نداره. این خاک وجود آدمی وقتی به طلا تبدیل میشه که به مقام معرفت کامل برسه، معرفت الهی، عشق الهی، و این وقتی امکان پذیره که هم کوشش خود آدمی باشه و هم مددی از طرف اولیا بهش برسه. حافظ این به این مطلب داره اشاره میکنه، آنون که خاک را به نظر کیمیا کنند. اینا چه کسانی هستند؟ اولیای کاملند. یه نگاه میکنند، این خاک وجود آدمی، مس وجود آدمی تبدیل به طلا میشه. اولیای خدا، انبیا این کارو میکنند، اولیا این کارو میکنند، حضرت امیر علیه السلام این کارو میکنه با سلمان فارسی. حالا میگه اونا اگر یه نگاهی به ما بکنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ اونا این کارو میتونن بکنند، یه گوشه چشمی هم به ما بیاندازن که ما به کمک و برکت معرفت کامل اونها، و البته کوشش خودمون هم باشه، به مقام معرفت برسیم و این مس و خاک وجود ما طلا بشه. آیا چنین چیزی ممکنه؟ این آرزوی حافظه و این آرزوی خودشو به زبان آورده، به بهترین وجه و زیباترین اسلوب بیان کرده.
پس میتونیم اینجا اون کیمیاگر رو
اولیاء خدا،
اولیاء خدا، انسان کامل بگیریم.
بله، انسان کامل. حالا ببینیم در یه سطح پایین‌ترش، در یه سطح پایین‌ترش من مثال بزنم. ما قبلا که با شما درباره مولانا صحبت می‌کردیم، ببینیم مولانا قبل از رسیدن به شمس یه عالم بود، متکلم بود، مدرس رسمی بود، جلسه درسش بی‌نظیر بود، طلاب می‌نشستن درس می‌داد، خیلی مقام داشت. در یه برخورد کوتاه با شمس، شمس یه انسان کامل‌تری بود از مولانا، در حال انسانی بود که مقام کمالات، کمالات معنوی بالایی داشت، یه نگاهی انداخت به مولانا. حالا نقل شده است که این نقل شده تا چه اندازه معتبره، من نقل میگم، میگن وقتی که مشغول درس بود مولانا، کرفر میکرد و انقلت و غلط میکرد و مطالب علمی از فقه و اصول و کلام و فلسفه میگفت، و طلاب هم نشسته بودن مجذوب سخنان مولانا بودن، چند تا کتاب هم جلوی مولانا بود، شمس هم یک آدم جولیده‌ای بود، دورگرد، درویش جولیده‌ای که ظاهر چندان شایسته‌ای نداشت، اومد نشست تو جلسه درس، یه قدر گوش کرد. بعد از مولانا پرسید این کتابا چیه؟ گفت این کتابا چیه؟ مولانا دید خب از ظاهر این پیداست که این چیزا رو که نمیفهمه که محتوای این کتاب بالاست، فقه، اصول، نمیدونم کلام، فلسفه. گفت این چیزها رو شما نمیدانیم، همین جمله رو جواب داد. لحظه نگذشت یک مرتبه یک آتشی گرفت و همه این کتاب ها که این جلوی مولانا و شاگردان چسته بودن محترق شد، سوخت، یک مرتبه محترق شد، یه سائقه مثل که آمد سوخت کتاب ها، نقل شده در حال در حالات شمس. همه تعجب کردن و خود مولانا بسیار در شگفتی فرو رفت. از شمس پرسید چه بود؟ گفت این را هم تو ندانی، این را هم تو ندانی، اگر اون را من نمیدانم، این را هم تو ندانی. این گفته میشه، گفته میشه، البته روایات دیگریم هست که اولین برخورده، و این برخورد مثل وجود مولانا طلا شد. مولانا پس از برخورد با شمس و اون خلوتی که داشتند و بعدم شمس غایب شد، در فراق شمس مبتلا شد، این سخنان آهنگین، سخنان پرمعنی، چه در مثنوی چه در غزلیات شمس به خصوص، اگر مولانا با شمس همین ملاقات رو نمی کرد، در همون حدی که بود باقی می موند. اون حد اکثرش این بود که چندین جلسه درسی دیگه می داد و یه چند تا دیگه طلبه دیگه تربیت کرد و تمام می شد دیگه، اون تو شاگردانی که داشت تمام شد. اما مولانا از اون بعد انسان دیگری شد و سخنان او سخنان دیگری شد که تا اکنون از قرن هفتم که تا حالا است، تا حالا هست سخنانش مطرحه و بزرگان عالم توجه پیش کنند. و من باورم اینه که سخنان مولانا ابدالدهر مورد توجه هر انسانی است که عاقل باشه و به این عالم بیاد، شرقی یا غربی. یعنی دلرباست، تکون دهنده است، قلوب رو تسخیر میکنه کلمات مولانا، همچنان کلمات حافظ.
بله.
این همون مثل وجودی که تبدیل به طلا شده و یه گوشه چشمی شمس انداخته. حالا این مرتبه پایینه. اگه اولیای بالاتر، اولیای کاملتر، ائمه معصومین علیهم السلام، انبیاء بزرگ به این نگاهی بکنن، معلومه که انسان مثل وجودش تبدیل به طلا میشه. اینجا حافظ این آرزو رو داره، آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کنن. و البته من خودم باورم بر اینه که گوشه چشمی به حافظ بوده، و اگر اون گوشه چشمی که آرزو میکنه به او نبود، این سخن نغز و زیبا رو نمیگفت به این زیبایی که قرنها از زمان حافظ میگذرد و در هر خانه کتاب حافظ است. نه در غرب، نه در شرق، نه در کشور ما، هر فارسی زبانی، نه هر فارسی، هر کسی بخونه. من عرض کردم یه وقت، گفتم که مثل گوته آلمانی که خودش در حد حافظه در کشور آلمان، اون فریفته و شیفته ی حافظه، شخصی مثل گوته، شخصی مثل نیچه. عرض کردم یه وقت نیچه یه آدمیست که از افلاطون تا حالا رو اصلا داخل آدم حساب نمیکنه، اصلا فلاسفه رو به چیزی نمیگیره، خیلی حرفای عجیب میزنه نیچه آلمانی. اما یه سخنی داره درباره حافظ، این شنیدنیست. اون جمله آلمانیش من حالا حفظ نیستم، ولی به یه کسی که آلمانی زبان بود گفتم اینو جمله به جمله برای من ترجمه کن، تحت لفظی ترجمه کن ببینم نیچه درباره حافظ چی گفته. وقت ترجمه کرد، مضمون ترجمهش اینه: نیچه به حافظ میگه ای حافظ، تو این همه از می صحبت میکنی، تو چه میخواهی؟ منظورت از می چیست؟ دنبال کدوم می میگردی؟ تو خودت آنچنون می هستی، تو خودت آنچنون می هستی که عالم رو مدهوش و مست کرده ای. این سخن نیچه است درباره حافظ، نیچه ای که افلاطون اصلا تحویل نمیگیره. بنابراین من فکر میکنم که به حافظ هم گوشه چشمی بوده.
بله.
همین آرزو که داشته برآورده شده.
حالا تو تواسیر است که مولوی گفت چه کردی که کتاب ها رو سوزندی؟ گفت تو مست نیستی. گفت برو مست نی، چون که از این دست نی. بعد مولوی میگه رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده
شد.
بله، این مستی همون میی که به هر حال حافظم داشته که آقای نیشه تمنا میکرد. ملا هادی سبزواری در شرحش به یه حدیثی استناد میکنه که یکی از بازرگانان برای اینکه تجارتش برکت کنه کیسه زرش رو برد پیش یکی از اینایی که ادعای
کیمیاگری
داشت و جزء اولیاء الله خودش میدونست. خب اون رفت و یک وردی خوند و کیسه رو آورد بیرون، باز کرد، دید که این زرهایی که برده سکه ها رو همه خاکستر شد. سراسیمه رفت پیش آن، بعد اون هم خیلی ناراحت شد، گفت میری بیرون منو رسوا میکنه. همراه او سراسیمه رفتن خدمت مولا امیرالمؤمنین، که مولا امیرالمؤمنین دمید اون رو، بگو زر شد. لذا مولوی میگوید که کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. بله، دست او از قائبان کوتاه نیست، دست او جز قبضه الله نیست. که مولا دی نتیجه میگیره که این ید الله فوق ایدیم دست مولا امیرالمومنین.
به همطوره.
بله.
بدون تردید دست مولا دست خداست.
یه خیلی برگوشا دست علی بود.
ما وقتی میگیم دست ید الله یا حتی وجه الله
انا ید الله
حتی این الله، اینا مجاز نیست. احسن. استعاره نیست، حقیقته، به معنی واقعی یاد الله
است.
دست خود، دست ولی خدا دست خداست. و چشم ولی خدا چشم خداست.
مولا هادی هم چه ارادتی داره و امیر.
خب این مقتضای مسائل عرفانی هم همین.
از اون طرف مولوی بالاخره مس هم باید مس باشه. من فدای اون مس همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست. خیلی مس های وجودم مس نیستن. مس یک تعریف دیگری داره که قابلیت کیمیا پذیری هم درش هست.
البته این باید توجه داشته باشه آقای لاریجانی که همه چیز در این عالم قابل تبدیله. هیچ چیز در این عالم هیچ موجودی نیست که قابلیت تبدیل نداشته باشه. همه چیز قابل تبدیله. ولی ممکنه بعضی چیز ما نتونیم مبدلش کنیم، ولی قابلیت تبدیل در هر موجودی هست، چون عالم عالم تغییره، عالم تبدیل هم هست. هر موجودی میتونه تبدیل بشه، منتهاش این مبدلی باید داشته باشه. عرض کردم حالا مبدل گاهی امور ظاهریه، مثلا علم شیمی الان تبدیل، علم شیمی الان تبدیل میکنه، عناصر رو جمع میکنه، خود چیزی میسازه. تبدیل در این عالم هست، همه چیز گاهی به طور طبیعی تبدیل میشه، گاهی به طور مصنوعی هم میشه تبدیل کرد. اما این تبدیل ها مهم نیست، اینا خود به خود انجام میشه. اونی که بسیار مهمه تبدیل انسانه، که خیلی سخته که یه انسانی از اون چه که هست تبدیل بشه. خود انسان هم تبدیل میشه، البته به طور طبیعی. هر روز سلولهاش عوض میشه، هر روز فیزیک بدنش عوض میشه. تبدلات طبیعی انسان که روزمره است، هر روز هزاران اتفاق در طبیعت در بدن انسان میفته که انسان اصلا غافله، و در روح آدم هم تبدلات حاصل میشه. اما تبدیلی مهمه که تبدیل جهتدار باشه، یعنی اون تبدیلی اهمیت داره که طلای معنوی باشه، یعنی معرفت. تبدیل از جهل به علم، از نادانی به دانایی، از بی‌معرفتی به معرفت، این مهمه. ولو تبدیل هست، هیچ انسانی هم بی تبدیل هر هیچ لحظه ای نیست، در هر لحظه انسان حالات داره و تبدیل میشه. اما تبدیل جهتداری که تبدیل جهل به علم و نادانی به دانایی خیلی کار سختیه. وقت دانایی هم یک مرتبه معینی، دانایی هم لایتناها مراتب داره. هرچه شما تبدیل کنی به دانایی، باز داناتر هست. نمیتونی بگی من به پایان دانایی رسیدم. ببین، من از این آیه شریفه میخوام استفاده کنم که در قرآن کریمه. چه آیات عجیبی در قرآن هست، ما غافلیم. و فوق کل ذی علم علیم. ذی علم یعنی کسی که علم رو تحصیل میکنه. هر چه ذی علم شما باشی و هر کسی در هر مرتبه بالای از علم، فوق او علیم هست. ببین در جمله اول میفرماید ذی علم، در جمله دوم فرماد علیم. بین ذو علم و علیم یه تفاوتی هست. کسی که اکتساب میکنه اون ذو علمه، صاحب علمه، اما علیم علم به ذاته. یعنی شما هر چه علم کسب کنی میتونی باز بالاتر کسب کنی، علیم بالاتر هست. و این علم بی پایان و تبدیل از جهل به علم و مراتب، از یه مرتبه علم مرتبه بالا رفتن و هی طلای مصفا شدن. طلای تلام باز عیارش فرق میکنه. طلاهای یکسانی، طلای تمام عیار داریم، طلایی که عیارش کم باشه، طلا زر ناب. زر ناب یعنی طلای تمام عیار، اون معرفت کامله. حافظ اون معرفت کامل رو میخواد که میگه آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. طلای تمام عیار یعنی زر ناب.
بله، بسیار خوب استاد. حالا یکی از این مفسرین راجب آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند، راجب گوشه چشم یک تعبیری دارد که حالا یه میان برنامه رو ببینید من خدمت عرض بکنم. بسیار خوب. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. این بزرگوار میگه که گوشه چشم یعنی اوج توجه به انسان. گوشه چشم به معنی اون غمزه هست، اون توجه محض پیر به انسانه، یعنی انسان تو دایره توجه او قرار بگیره.
بله،
همچه تعبیری هم.
این تعبیر، تعبیر قشنگیه که گوشه، وقتی که چشم حالت غمزه
هم ما داریم.
بله بله، چشم حالت غمزه که به خود میگیره، یه حالت زاویه پیدا میکنه، گوشه پیدا میکنه. بسیار تعبیر قشنگی، ولی تفسیر دیگه هم میشه کرد. ببین نگاه کردن گوشه چشم یعنی نگاه کنه به ما، حالا گاهی با غمزه و گوشه چشم نگاه میکنه، گاهی با تمام چشم. ببین این مسلمن شخص ولی، نگاه ولی نگاه خداونده، تجلی ولی تجلی الهیه. ببین خداوند بارها عرض کردیم که تجلیات کامل داره، همون تجلی گوشه چشمی هم که بکنه مثل وجود ما طلا میشه. تجلی کامل به مقام احدیت شاید اصلا ما مندک بشیم. ببین
جایی که حضرت موسی مندک شد،
همونطور که حضرت موسی مندک شد، بعد یک تجفخ فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. ولی تجلیات مختلفه، گاهی با یک نیم نگاهه، گاهی با تمام نگاهه. و ظهور حضرت احدیت در تمام مقام، اصلا هیچ موجودی تا به اون ظهور رو نداره، هیچ موجودی تا به اون تجلی رو نداره، اصلا اون ظهور اندکاک عالمه. شاید اصلا روز قیامت یه چنین تجلی باشه که همه چیز، ببین کل شیء فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، یک تجلی کامل همه چیز رو مندک میکنه. اینجور هم میشه تفسیر کرد که اون نیم نگاه یعنی تجلی که من از مثل وجودم به طلای معرفت برسم، اون غمزه هم زیباست، هر دو قابل تفسیره.
باز حافظ در جای میگه چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست.
بله.
اینجا گوش نشینان نه اینکه در یک کنجی میشینن، گوش نشینان هم توجه به گوشه چشم داره.
همینطوره،
اگه اون نباشه یه آدم یه کنجی بشینه که چی بشه؟
که کنجی بشه اصلا که همون فایده ای نداره.
پس اون گوش نشینی یعنی دنبال اون گوش چشم بودن. هم غمزه سعدی هم میگوید با غمزه بگو تا دل مردم نستاند، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست.
اصلا گوش نشستن اینجا معنیش زهد نیست، یعنی کنار گرفتن از اشتغالات روزمره برای توجه به معشوق. گوشه گرفتن وقتی شما از اشتغالات روزمره خودتو فراغت حاصل میکنی، این گوشه یعنی کنار میکشی از روزمرگی. چرا از روزمرگی جدا میشی؟
چون با مشروع نشستی،
چون یه لحظه میخوای با او باشی. این معنی گوشه نشینی.
خیلی عمیق استاد. بله، دردم نهفته به طبیبان مدعی. این طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیب دوا کنن، اینا خیلی معنی داره. طبیب کیه؟ بعد طبیب مدعی کیه؟
بله، خب این خیلی روشنه که طبیب کیه و طبیب مدعی کیه. ما الانم داریم، هم طبیبان خوب داریم که طبیبن واقعا، یعنی در رشته خودشون کار کردن، تحصیل کردن، سواد دارن، بیماری رو میشناسن، خوب معالجه میکنن، طریق معالجه رو میتونن، این طبیبه. خب طبیب معنی واقعی. یه اشخاص کم سوادی هم هستن یا ادعای طبابت دارن ولی در واقع طبیب نیستن. هم حالا هم هست، این حالا در گذشته شاید بیشتر بوده که هیچ درس نخونده بوده ادعای طبابت میکرده، اما تو حالا چون ضابط و ملاک هست، طبیب مدعی به معنی واقعی خیلی کم داریم. بالاخره یه ضوابطی هست، یه مدرکی باید داشته باشه، مطبی داشته باشه، مجاز باشه، اما بازم ممکنه با همه این مجاز بوده اینها کم سواد باشه. اما سابق که این ملاکات نبوده، ممکنه یه شخصی پیدا میشده ادعای طبابت میکرده، هیچ هم بلد نبوده، مدعی طبابت بوده اما هیچ هم سواد نداشته. همیشه در عالم طبیب مدعی بوده، در سابق بیشتر بوده، الان هم نمیشه بگی نیست، هم اکنون هم هست. خب طبیب مدعی پیداست که خوب نمیتونه معالجه کنه، خب چون سوادشو نداره، علم لازم رو نداره، اولا بیماری رو نمیشناسه و بعدم وقتی بیماری نمیشناسه خب چه دوایی بده؟ دوا هم نمیشناسه، هیچ. این درد ظاهره، اما درد باطن غیر از درد ظاهره. آقای لاریجانی، انسان یه دردهای ظاهری جسمانی داره که طبیب ظاهر معالجهش میکنه، سرش درد میکنه، دلش درد میکنه، یه بیماری جسمانی داره، خب یه دارو بهش میدن معالجه میشه. اما یه دردهای درونی هست، دردهای درونی خیلی متنوعتر از دردهای بیرونی هست. همین دردهای ظاهری هم خیلی متنوعه، ما اقسام بیماری ها رو داریم که اینا که بیماری شناس هستن میدونن که چقدر انواع بیماری ها متنوع و کثیره، اما دردهای درونی خیلی خیلی بیشتره. حالا اون درد درونی هم دو جور معنی میشه کرد، یه بیماری های مهلک داریم، گاهی درد فراق داریم، یه درد مطلوب داریم، یه درد مذموم. دردهای مذموم رذایل اخلاقی، این همه درده، رذایل اخلاقی همه درده و اینا مانع ترقی روحه. وقتی جسم بیمار باشه خب نحیفه پیش نمیره، اصلا تراوت نداره. وقتی روح بیمار باشه تکامل نداره. یه دردهای مذموم داریم که اینا رذایل اخلاقه. یه دردهای محمود داریم، دردهای محمود که پسندیده است، یعنی فراق، یعنی عاشقه و نمیتونه برسه، چیزی رو میخواد نمیتونه بهش برسه، چیز خوبی رو میخواد نمیتونه بهش برسه، اونم یه دردمنده که در کلمات عطار خیلی زیاد هست. به نظر من هر دو دردش، هر دو درده. خب دردمند طبیعتاً طبیب کمک میکنه دیگه. حتی این درد ظاهری هم وقتی ما میگیم طبیب این بیماری فلان مریض رو معالجه کرد، طبیب صحت به آدم نمیده، این گفتن سابقینم. طبیب یه دارو که میده، شما سردردت خوب میشه، دل درد خوب میشه، پا درد خوب میشه، صحت به آدم نمیده، کمک میکنه به مزاج. صحت میده یا کمک میکنه به مزاج؟
کمک میکنه
با اون دارو که میده کمک به مزاج میکنه، مزاج خودش صحتشو باز میابه. دردهای معنوی هم همینطوره، یعنی یه چیزی نمیدن، کمک میکنن به روح شما. حالا اون طبیب، طبیب روحانی، اون طبیب روحانی، اون میداند که به شما چه بگوید، چه سخنی به شما بگوید و چه عملی به شما دستور بده که شما با انجام اون عمل یا با آموختن اون سخن و اون کلام شما خود به خود تعالی پیدا کنی. خب یه دردهای نهفته انسان داره، گاهی این دردها رو میگه اما به طبیبی که طبیب نیست و مدعی طبابته و خودش از من مریضتره. این مریضه، این دردمنده، اما به طبیب دردشو بگه که اون دردمندتر از اینه، یعنی درد مذموم، منظورم از اون نوع رذایله. این گفتن نداره که اصلا. چه فایده داره که آدمی که درد روحانی داره بره پیش کسی که یا مثل خودش یا از خودش بدتره؟ میگه نه، من در اینجور موارد سکوت میکنم، سکوت کردن بهتره. این درد ما پیش از طبیب مدعی، و طبیب مدعی همیشه فراوانه، کسانی که ادعای معنویت دارن ولی معنویت ندارن، هم در گذشته بوده، هم در حال هست، هم در آینده خواهد بود. مدعی معنویت هست اما بوی از معنویت به مشامش نخورده، اینا فراوانن در کوچه و خیابان. حافظ میگه که من درد خودم رو به اینا نگم و پنهان بدارم بهتره، شاید در این پنهان داشتن خود اون طبیب، طبیب ها، اون طبیب واقعی که خزانه غیب به دست اوست، همه چیز در خزانه غیب اوست، او منو معالجه میکنه. اگر من نگفتم به طبیبان مدعی و پنهان نگه داشتم در خودم، ناچار از طبیبان مدعی صرف نظر وقتی کردم. وقتی انسان از غیر حق صرف نظر کرد، رو به کجا میبره؟
به خدا دیگه،
به خدا رو میبره. من از غیر حق صرف نظر میکنم و به اون کسی پناه میبرم و توجه میکنم که خزانه غیب در کف اوست و در دست اوست و اون حق تبارک و تعالی است. اینجا میخواد بگه، حتی ضمناً دو تا مطلب داره اینجا حافظ، میخواد بگه مستقیم هم میشه رفت. حافظ همیشه این دوگانگی، گاهی میگه که انسان کامل لازمه، گاهی هم از این بیت پیدا میشه که گاهی هم بدون واسطه هم خداوند کمک میکنه. من بهتر که هیچی نگم و مستقیم به جانب خداوند برم، به جای برم که خزانه غیب در دست اوست. باشد یا شاید که از خزانه غیبم، تا این باشد و شاید یعنی میشه حتما، وقتی من از غیر حق روی برتافتم، از خزانه غیب درد من دوام میشه.
شاید با توجه به بیت اول که کیمیا پذیر بشه انسان، یکی از شروطش داشتن درد. در جای دیگر میفرماید طبیب عشق
مسیحا
دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه. اونم درد نداره که پیش طبیب نمیره. اینم شرط دردمندی، هم فراق طلب هم هست که انسان باید این شرطشه که از اون کیمیا بتونه استفاده بکنه.
ضمناً میخواد بگه همین درد فراق رو هی نشینم اینجا اونجا بگم، اینو با خودم پنهان نگه دارم و با همون کسی که معالج واقعی است بگویم.
این که دکتر این نتیجه میگیره، پس کسی که درد ندارد پیش مدعی لاف عشق میزنه.
نه، اون که درد نداره که اصلا
لاف عشق و گله از یار و بسی لاف دروغ، عشق بازانی چنین مستقه جان. اما علامه طباطبایی یه نگاه لطیفی داره به این، خیلی زیباست. ایشون میگوید مدعی کسی است که در غیر از هویت و شخصیتش ظاهر میشه و نمیدونه که، حتی خودش هم گاهی نمیدونه که مدعیه. تعبیر قشنگه.
بله خب معلومه که مدعی یعنی اصلا خود کلمه ادعا یعنی غیر واقعی، یعنی کسی که به واقعیت خودش آگاه. حالا دو جوره، هر دوش میشه. دو جور مدعی داریم، یک کسی که نادان، از روی نادانی مدعیه، چون شخصیت خودش که نمیشناسه از روی نادانی مدعیه. یک کسی خودش میدونه مادونه ولی خودش رو موافق میدونه. دو جور مدعی داریم، اون بدتره. اون کسی که نمیداند مقام خودش و مدعیه، اینم مدعیه، اینم مذمومه، بده. اما وای بر کسی که میداند چیزی نیست ولی باز خودشو بالا میدونه، اونم مدعیه، فرق نمیکنه. دو تا مستاق بار مدعی هست، مدعی نادان و مدعی که میداند که ادعا میکنه، هر دوشون مدعیه. بله
جناب مولوی هم از این نوع مدعی که طرف،
به نظر شما کدوم مدعی بدتره؟ مدعی که میداند که لاف میزند بدتره یا مدعی که نادانه
که میداند و ادعا میکنه؟
اون ریاکارتره.
بله سوالا سخت نکنید. جناب مولوی داستان اون جوانی میره که ادعای پهلوانی میکرد و رفت پیش اون خالکوب، گفت که بر بدن من عکس شیر رو بکش. از این مثال خیلی زیبا میکنه، این خیلی مستاق داره با زندگی امروز ما. بعد اون طرف سودن رو گرفت، شروع کرد به زدن، درد میاد. خب گفت که کجای شیر رو داریم رسم میکنی؟ گفت دومش. گفت حالا دوم نداشت شیر چه میشه؟ از دوم صرف نظر میکنه، بعد رفت سر شیر رو بکشه. گفت چه درد میاد دیگه؟ گفت کجای شیر رو داریم؟ گفت سرش. گفت سر نداشته باشه چه میشه؟ رفت شکمش رو بشه. گفت حالا شکم نداشت چی میشه؟ بالاخره اون سوزنزن ناراحت میشه، میگه شیر بی دم و سر و اشکم
که دید؟
یک چنین شیری کجا خدا کی آفرید؟ چون نداری طاقت سوزن زدن، از چنین شیر جیانی دم مزن. امروز متاسفانه از این دم زدن ها زیاد شده.
بله.
سوال من همین بود که از نگاه فلسفی هم نگاه بکنیم که بیشتر ها گرفتار هویت های دروغین هست. یعنی هر کسی در شخصیت خودش ظاهر نمیشه. دلیلش چی استاد؟
والا این خاصیت متاسفانه یکی از خواص انسان همین نشناختن واقعیت خودشه که من
یعنی حافظ یه نیم نگاهی به مسائل اجتماعی هم داره.
این حافظ بزرگترین انسان شناسه. حافظ ضمن اینکه انسان الهی است، بهترین تجربیات انسانی رو داره، انسان شناسه. انسان همیشه یه واقعیت داره، یه چیزی دوست داره که باشه. انسان ها یه چیزی همون هم که هستن، یه چیزی رو در آرزوش هم که باشتن و غالبا سعی میکنن اون چیزی که دوست دارن خودشون رو نشون بدن، نه اون چیزی که هستن. این غالبا انسان کم معرفت، انسانی که مقام معرفت واقعی نرسیده همینطوره. یعنی همیشه زیر یک نقاب پنهانه. اون شخصیت واقعیشون چیزی نیست، نمیخواد نشون بده، اما دوست داره یه چیزی باشه. اون چیزی که در توهم خود دوست دارد، خود را با اون قیافه در میاره. حالا لباسش اونجور، آرایشش اونجور، جست اونطوری میگیره. این فراونه، این منحصر به مردم زمان ما هم نیست، همیشه بوده و همیشه هست و همیشه خواهد بود. انسان همیشه دو تا شخصیت داره. شخصیت واقعی خب قانع نیست، زیادت طلبه، انسان زیادت طلبه. یه شخصیت هایی که آرزو داره باشه، سعی میکنه خودشو در اون قالب نشون بده. اما خب انسان های فرهیخته، اونا هم دوست دارن که ولی دوست دارن که حالا که از این واقعیت که هستن واقعی تر بشن، نه قلابی بشن. انسان همیشه، من عرض کردم یه وقتی کلمه شخص که ما شخص میگیم، در فرنگی پرسون میگن، اون اصلا نقابه. هیچ انسانی نیست که نقاب به صورت نداشته باشه. اون تمام افراد بشر روی کره زمین نقاب دارن، یعنی یه واقعیت خودشون رو نمیخوان نشون بده. هیچ کس واقعیت خودشون نمیخواد نشون بده، همیشه زیر یه نقابیه، یه جوری خودشون نشون میده که مردم بپسندند. اونی که هست که نشون نمیده و شاید از یه جهت هم بد نباشه که زندگی بر منوال خودش بچرخه. اما انسانی که واقعیست خب سعی میکنه واقعیت رو خوب کنه که اگر نشون داد اشکال نداشته باشه. اما اینا سعی نمیکنن واقعیتشون رو خوب کنن، سعی میکنن خودشون رو قلابی نشون بدهن. به اصطلاح ما یه انسان قلبی داریم، یه انسان قلابی. انسان قلبی همونی که در قلبش هست، همونی که هست، اونم که نشون میده همونی که هست نشون میده. و یه انسان قلابی است که اونی که نشون بوده قلبه، غیر از آن است که هست، اون چنان که می نماید نیست. به اصطلاح یه بود داریم یه نمود. انسان ها بیشتر در نمودها ظاهر میشن نه در بودها، چون بودشون چیزی نیست. اما انسانی که دارای کماله، انسانی که اهل معرفته، ابایی نداره که واقعیت خودش نشون بده. اولا ریاکار نیست، بعدا واقعیت داره، خب واقعیتش هم نشون میده، پنهان نمیکنه خودشو. اگرم پنهان کرد برای نااهل پنهان میکنه، چون استعداد نیم. ممکنه یه شخص واقعی هم خودشو پنهان کنه، مثل حضرت خضری که خودشو پنهان کرد، اما چون استعداد نمیبینه. اما اشخاص غیر واقعی خودشون میخوان جلوه بدن، طاووس صفتن دیگه، طاووس صفت، یعنی خودشو بوقلمون صفت میخواد خوب جلوه بده و در واقع خوب نیست. و این بیماری اجتماعی است، همیشه بوده، الان هم از در آینده هم خواهد بود. تنها کسانی از این بیماری نجات پیدا میکنن که فرهیخته هستن و به کمال معرفت دست یافتند، اونو به واقعیت توجه دارند و سعی میکنند واقعیت خودشونو بیشتر کنند. بنابراین همون واقعیتشون نمیتونن نشون بدن اگر خواستن. لازم نیست که یه چیز قلابی نشون بدن. و ما زیاد چیز قلابی میبینیم در جامعه.
بله.
نه شرقی، هم غرب هم همینطوره، شرق هم همینطوره، کل عالم هم. بشر معمولا این خصلت قلابی رو داره. یعنی اون چنون که مینماید نیست. گفتا تو چنون که مینمایی هستی، شعر خیام همینه دی. گفتا شای خواهران چه گویی هستم، اما تو چنون چه مینمایی هستی؟ نمودن و بودن خودش دوتا مسئله است، نمود و بود. یه ما یه بودی داریم، یه نمودی داریم، یه قلبی داریم، یه قلابی داریم. و متاسفانه این یکی از بیماری های انسان.
تو نبرانی که منم، من نبرانم که توی. بله استاد. حالا حافظ بیشتر اینجا داره طعنه به مدعیان رو داره یواش یواش مستاقی میکنه، میگه معشوق چون نقاب زرخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنه.
خیلی حرف بزرگه
آه.
آقای لاریجانی، این حرف معشوق که مسلما یه معشوق حقیقی است.
بله.
و نقاب از رخ بر نمی کشه، چون حق تعالی همیشه بر نقاب ظاهر میشه. توجه بکنید، نه تنها انسان نقاب داره، منتهی نقاب انسان قلابیه. نقابی که حق تعالی داره بر صورت، برای اینه که اهل عالم طاقت دیدنش رو ندارن. حق تعالی در مقام احدیت اگه ظهور پیدا کنه هیچی باقی نمونه، همه چیز مندک میشه و نابود میشه. همیشه جلوه داره، در یه مظهر حق تعالی ظاهر میشه. نقاب که اینجا حافظ بگه مظاهر عالمه. ببین، حق تعالی در خورشید به حالت نور ظاهر میشه، در نار به حالت نار، در هر انسانی، در هر در درخت، در شجر نغمه توحید را حضرت موسی از درخت میشه، در گل گل، در بل 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 بل، در خار ظهور حق تعالی. به قول ابن عربی، سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، میگه همه اشیاء ظهور حقند. و هو عینها یعنی عینها فی ظهور، حق تعالی در عالم، همه چیز عالم ظهور خداونده، ولی در نقاب، یعنی در مظهر، یعنی در جلوه حق تعالی ظاهر میشه. اما اگر اون مقام احدیت و مقام ذات رو یه بار بخواد نشون بده، هیچ چشمی، این چشم اینجا تنها چشم ظاهره نی، هیچ عقلی طاقت درک اونو نداره. اینجا درک ها میخواد ببین. شما چشم خورشید رو مستقیم شما نمیتونی ببینی، شما خورشید همیشه در مظهر، شما اگه چند دقیقه در خورشید خیره بشی اصلا چشم آسیب میبینه.
بله.
نمیتونی نگاه کنی، چون تشعشع زیادشش، به اصطلاح جلوه زیاده. حق تعالی با اون ظهور مطلق نمیتونه ظاهر نمیشه، در نقاب ظاهر میشه. میگه حالا که حق تعالی اون معشوق حقیقی در اون جلوه واقعی احدی ظاهر نمیشه، و هر کسی در یه قالب میبینه حق تعالی رو، هر کسی در مثلا در حد ادراک خودش حق تعالی رو ادراک میکنه، یعنی شبان موسی به اندازه ادراک خودش حق تعالی رو ادراک کرده بود، خود حضرت موسی به اندازه خودش ادراک کرده بود، حضرت خضر هم اندازه خودش ادراک کرده بود. بنابراین تفاوت هست، مثل همونه که دست به فیل میزدن. میگه هر کس حکایتی
به تصور
چرا کنه. یعنی آدم ها وقتی که از معشوق حقیقی حکایت کنن، تصورات خودشون میگن، اون واقعیت غیر از تصور شماست. من یه تصوری دارم، شما یه تصوری، واقعیت از فوق تصور من و شماست. ما تصورات خود رو بیان میکنیم، ولی اون بی پرده بودن حق تبارک و تعالی رو کسی نمیتونه بگه. اونجا مقامی است که حتی حضرت ختمی مرتبه میگه لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، نمیتونم بگم، نمیتونم به بیان بیارم و حتی نمیتونم بشناسم. ما عرفناک حق معرفتک و این مقام
کلما مجستمون و مجستموه فی ادق نامی،
یعنی بنابراین شما تصورات خودتون از معشوق میگین، اون معشوق حقیقی رو کمتر کسی خوب میتونه دست بهش پیدا کنه.
بله بسیار خوب. معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد، هر کس
حکایتی به تصور
چرا کنم. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا
کنم.
اینجا باز از اون طرف
باره کلمه من یزید. آره. مسئله از
آره. چون وقت جلسه به پایان رسید، تازه رفتیم رو مصادیقی که جناب حافظ دست گذاشته به عنوان افرادی که به عنوان مدعی مطرح میکنه. یکی فیلسوفی میکنه از فلسفه چیزی نمیدونه، ادعای عرفان میکنه از عرفان چیزی نمیدونه. امروز هم خیلی متاسفانه میگه اینها همون تظاهرات اون هویت کاذبی است که برای خودش تعریف کرد. خب ان شاءالله ادامه بحث رو بینندگان عزیز قول میدیم که در جلسه بعد از محضر استاد ان شاءالله پی بگیری. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم، هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیست هم. حالا این پیدا و پنهان هم یکی از اون مطالب نقابی شده. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.